أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم در این شب بسیار با عظمت و با برکت مبعث نبی مکرم اسلام. توفیقی است بخشی از میراث مهم و یادگار گران سنگ این نبی رحمت رو با هم مرور کنیم. همان گونه که استحضار دارید در آیه قبل و دیشب هم اشاره کردیم، خداوند سبحان فرهنگ انفاق رو بیان می‌فرماید. انفاق باید چگونه باشد؟ بر اساس چه انگیزه ها و اغراضی؟ چه در اون صورت اگر اون اغراض محقق شد، اون اهدافی هم که خداوند برای انفاق چه از جهت اقتصادی، چه اجتماعی، چه اخلاقی و تربیتی مد نظر دارد در جامعه محقق خواهد شد؟ و الا اگر بدون اون اغراض و بدون اون شیوه هایی که خدای سبحان بازگو می فرماید چنین پدیده‌ای رخ داد، نتایج دست نمی دهد که در قالب تمثیل به زیبایی تمام خداوند سبحان بازگو فرمود این نکات رو. در آخرین بخش صحبت این شد که خب حال با این انگیزه پاک مبارکی که شما اقدام به هزینه کردن این چنینی می کنید، در این حال روشن باشد از هر چیزی نمی توان انفاق کرد، بلکه باید انفاق شما من طیبات ما کسبتم باشد، باید از مال طیب و پاکیزه باشد. اولا اون حلیت و حرمت شرعی در اون مطرحه، ثانیا اون طیب خاطر و عرفی است، یعنی اینکه چیزی باشد که انسانها بپسندند، مقبول و تعب باشد. یه نکته‌ای مالی رو و یه شیئی رو که شما میبینید غزارت در اون وجود داره، خباثت وجود داره، ناپسندی وجود داره، حتی بعد از اون مسئله شرعی اون جایگاهی ندارد که این مسئله رو شما به عنوان یه انفاق و عامل تقرب به خداوند برای خودتون در نظر بگیرید و بپندارید که چنین است که در ادامه آیم خواندیم که فرمود نباید چیزی باشد که ولستم با آخذی، خودتون استفاده نمی کنید، بهره نمی برید، اونگاه برای رفع مزاحمت از درون زندگی سعی می کنید که روغن ریخته رو خرج امامزاده کنید. نه، این شیوه انفاق مقبول نیست و شما رو به جایی نمی رساند. حالا به دنبال این که این مباحث گفته شد و باز هم قضیه انفاق رو خداوند به شکل جدی پیگیری می کند در این آیات، موانعی که ممکنه سر راه این کار برای انسانها پیش بیاد، اون هم بزرگترین مانع رو حضرت حق مطرح می فرماید. اگر منفقان بخواهند طاعت خداوند رو پیش بگیرند و از اون اموالی که مسلم در نزد اینها عزیز است، به قیمت صرف وقتشون، صرف عمرشون و خیلی از مسائل دیگر به دست آوردن در راه خدا انفاق کنند، طبعاً یه واکنش‌های درونی هست، طبعاً ممکنه یه عوامل درونی باشد که کاهنده این شوق و انگیزه برای انسان مؤمن باشه، اما ریشه اصلی تمام اونها برمیگردد به این جمله این که خداوند مطرح میکند از شیطان و یعدکم الفقر. عامل اصلی که میتواند انسان را از انفاق و از هر خیری باز دارد و پیشگیری کند، اون وساوس شیطانی است که در وجود پراکنده است و انسانها رو گاه لطمات اون و ضربات اون میگیرد و مانع حرکت خیر اینها خواهد شد، من جمله در این مسیر. فرمود از شیطان و یعدکم، شیطان شما رو وعده میدهد، یعنی شما رو ذهنتون رو مشغول میکند به یه حسابگری هایی که من جمله یعدکم الفقر، شما رو میترساند و دلنگرانتون میکند از فقر. خود واژه فقر رو استهزار دارید که گهگاه اشارتی کردیم، معانی گسترده‌ای برای فقر رو وجود داره. اون معنایی که در اینجا عموم مفسران مطرح میکنن به شکل عمومی هست، نظر اهل تفسیر است، این است که شیطان هنگامی که انسان تصمیم دارد یه اقدام مالی انجام بده و یه قدم مثبتی رو برداره در راه خدمت به دیگران در قالب انفاق، ایجاد نگرانی و دلواپسی از آینده خود انسان خواهد کرد. شما که امروز دست میبرید از حسابتون این مبلغ رو کم میکنید، فردا برای بچه ها چه خواهید کرد؟ تأمین آتیه فرزندان رو چه میکنید؟ اگر حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده ای پیش آمد برای شما، اونگاه چه کسی به داد شما خواهد رسید؟ و از این الفاظ و عبارات زیبا هم ممکنه در ذهن شما القا بشه، وسوسه گونه در گوش جانتون نجوا شود و موجب اون بشه که دست را عقب بکشید و به سوی این اقدام خیر حرکتی نکنید. این نکته ایست که نوع مفسران مطرح کردن. این فقر یعنی نداشتن، یعنی این که شیطان میگوید اگر شما انفاق کنید تبعیض از مالتون کم میشه. شما وقتی زکات این مالتون دادید، خب تناژ این گندم کم میشه دیگه، بالاخره این قبض انبار کم به شما خواهند داد، کم حساب میکنن باهاتون، بعد جواب نخواهید داد مسائل بعدیتون رو، وام های بانک کشاورزی رو چه میکنید؟ پس زکات مال ندید تا بتوانید ان شاء الله وام های بانک کشاورزی رو درست بپردازید. و نوع این مطالب برای هر کسی از شکل و دست خودش پیش خواهد آمد و این رو یه نکته دوری نیست، هممون در نفس خودمون چنین مسائلی رو گاه و بیگاه تجربه کردیم و این صداهای شوم رو در درون نفسمون شنیدیم از زبان شیطان. این جمله عموم مفسران. من مایلم اینجا یه نکته گسترده تری رو به این بهانه عرض کنم که شاید نظر دومی هم از این آیه شریفه قابل استفاده باشد. در مجموع آیات قرآن و روایات وقتی نگاه میکنیم، بزرگواران فقر میتوان گفت چهار مفهوم دارد. مفهوم اول فقر به طور کلی اون فاقه، حاجت و نیازی است که در ذات تمام موجودات و ممکنات هستی دیده میشود. الحاجه، اون حاجت و نیاز به خداوند سبحان که در ذات تمام مخلوقات دیده میشه، انسان غیر از انسان هم ندارد. هر ممکن الوجودی، یعنی هر پدیده‌ای که میتواند باشد و نباشد، تمام وجود او حاجت به آن پدیده است که به آن ذاتی است که او موجد و به وجود آورنده هستی است و هستی بخش است. این فقری است که تمام هستی، تمام وجود مملو و از این فقر است. ما سب الله این فقر رو دارن که الفقر و سواد الوجه داره، به تعبیر روایات ما این همونی است که اون فقر امکانی است که تمام ممکنات و تمام هستی این رو دارن. نوع دوم از فقر، فقری است که از آن ممکن ما تعبیر به فقر اقتصادی و فقر مادی بکنیم. این همان است که خداوند هم از اون تعبیر میکند به انما صدقات للفقراء والمساکین، شما این باید بدید زکاتتون رو به فقیر بدید، به مسکین بدید. این کدام فقیر است؟ این همانی است که فقر اقتصادی و مالی دارد. به تعبیر عرب ها این میشه فقدان المقتنیات، یعنی نداشتن سرمایه و امکانات، این خودش فقره. و چه جالب که خود این فقر، حالا در معانی دیگه هم همینطور، بعضی از لغویون اعتقاد دارند و محکم هم پای اون ایستادن که فقر از فقرات می آید. در کلام عرب وقتی ضربه به هر کجای بدن از شما بزنند، به هر کجای بدنتون ضربه بزنند، از همون فعل درست میکنن. اگر به پشت شما کسی ضربه بزند میگن زهرهو، اگر به شکم بزنند میگن بطنهو، اگر به جلدتون بزنند میگن جلدهو، فجلدو یعنی به جلد زدن. مثلا میگن این فقر از ماده فقار و فقرات میاد. فقیر یعنی اون کسی که من بهی داء الفقر، اون کسی که فقراتش دچار لطمه شده. خب یعنی چه؟ اگر ستون فقرات کسی این مهره ها دچار مشکل بشه، طبعا اولین اتفاقی که می افتد ایستادگی خودش را از دست می دهد، بر زمین می نشیند، زمین گیر می شود. فقیر اون کسی است که از جهت اقتصادی زمین گیر شده، اون روی پای ایستادن رو دیگه یارایی ندارد، توانایی چنین چیزی رو ندارد. یا چنین معنای لغوی هم به نوعی لغویون مطرح می کنند. این فقر مالی. سومین فقری که می‌بینیم در آیات شریفه این فقر نفس است. در روایات این فقر نفس است. این همان است که در کلمات نورانی امیرالمؤمنین فرمود القبر خیر من الفقر. اگر آدمی بمیرد و به قبر برود بهتر از آن است که فقیر باشد. این کدام فقر است که از قبر بدتره؟ قبر بهتر از این فقر است. اون فقر وجود و فقر نفس انسان است، اینه که نفس آدمی پست و زبون و تهی باشد، خالی باشد، مایه‌ای در این نفس نباشه، نه عزتی، نه شرفی، نه کمالی، نه اعتباری به هیچ وجه من الوجود. یه زبونی و خفت و تهی بودن وجود این انسان رو پر می کند. این انسان نیست که هر کسی که بخواهد می تواند اون رو به لب بگذارد و نغمه خودش رو درون این نی توهی خالی کند و بنوازد و مثل نی خود راز خود کردی توهی بر نوای دیگران دل می نهی. یه چنین حالتی باشد که یه توهی باشد چنینی انسان. این همان است که بالاخره از کلمات نورانی معصومین فراوان داریم. اگر پیغمبر مکرم اسلام هم فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، به نظر بسیاری از بزرگان همین معناست. ابدا فقر اقتصادی نیست این. این که فقر آدمی رو به کفر میکشد، انسانی که تهی مایه فرو مایه نفسانی باشد، بدانید این هم مرز کفر است و بدانید که به کفر منتقل خواهد شد، به کافر خواهد شد. این معنای سوم. چهارمین معنایی که برای فقر وجود داره این اوج لذته. این همان است که الفقر و فخری. این همان است که پیامبر این رو به عنوان فخر خودش مطرح می کند. این همان است که انسان اگر به اینجا برسد به همه چیز می رسد اگر به این فقر برسد. این همان است که یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم بدونید شما همه تون فقیرید و این خداست که غنی است، این خداست که غنی حمید است. یعنی این که الفقر الالله، این تحفه ایست که خدا در کاسه ما آدمیان و فرزندان آدم قرار داده است. اینی که احساس کنیم لحظات ما، دقایق ما، آنات ما، حرکات ما، سکنات ما، همه وجود ما منهای وابستگی به خداوند سبحان پوچ و تهیست و خالی. اگر عنایت او، اگر جلوات او، اگر حضور او در سخن ما و در کلام ما و در لحظات ما و در آنات ما نباشد، ما یه توحیدستانی بیش نیستیم. اینو حس کنیم در تمام وجودمون و لحظاتمون و بدونیم واقعا هر چیزی که در نزد ماست فانیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگر به این معنا انسان برسد و این حقیقت رو درک کنه، این میشه اون فقیر الاللهی که جملات عجیبی پیرامون این مقام در کلمات معصومین داریم. نه این بازی هایی که گهگاه از زبان جماعت رسمیان و گروه خاصی میشنویم، نه اون معانی و مفاهیمی که در کلمات خود معصومین موج میزند. من این جمله زیبایی رو از زبان نبی مکرم مایلم در این شب بسیار مبارک خدمت عزیزان پیرامون این قسمت اشاره کنم. کوتاه یه خطونیم آن ببینید پیامبر چگونه سخن میگوید با خدای خودش. اللهم اغننی بالافتقار الیک. این حالت پارادوکسیکال پیدا میکنه عبارت. اللهم اغننی، خدایا منو غنی کن به فقر به خودت. اگر خدایا من فقیر تو باشم غنی خواهم شد، اما اگر من فقیر تو نباشم قناعی نخواهم داشت هرگز. اون چه هست؟ همه هست قناع توست که من اگر فقر به این قناع داشته باشم، من کاسه وجودی من مملو از عنایات تو خواهد شد. اللهم اغننی بالافتقار الیک ولا تفقرنی بالاستغناء عنک. نکنه خدایا من فقیر و بیچیز و تهی باشم که نکند توهمی برای من بیاید و خودم و مستقلی از تو بدانم. اگر لحظه این اتفاق افتاد که من احساس کردم چه حاجتی چه نیازی که این دوگانه در یگانه بخوانم، این پگاه و صبحگاه، چه حاجت و نیازی که من چنین کاری را انجام بدم، این چنین رو اونچنان بکنم، چه حاجتی چه نیازی که من این طاعت ببرم، این فرمان ببرم. همون لحظه ای که انسان استقناع و بی‌نیازی از خداوند رو در وجود خودش لحظه ای و آنی حس کند، این همانجاست که ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. دیگه اینجا انسان در لبالب و در معرض پرتگاه کفر و شرک و سقوط مسلم خواهد بود. پس مجدد دقت کنید عبارت رو، اللهم اغننی بل افتقار الیک، خدایا منو بی نیاز کن به فقر به خودت که احساس کنم سلول سلول وجود من نیازمند به توست و تمام وجود من داره ندا میزند، یا الله میگوید، یا الله میگوید، و آن به آن منتظرم که عنایات و لطف تو رو بیش از بیش بر وجود خودم حس کنم و احساس میکنم که اگر آنی و کمتر از آنی این برق تجلی تو قطع بشه، من یه فقیر بیچیز رها یلهی بیشتر نخواهم بود. نکنه یه لحظه احساس کنم من کسی چیزی هستم که دیگه اونجا هیچ چیز نیستم. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک و یعجبنی فقری الک ولم یکن لیعجبنی لولا محبتک الفقر. خدایا نکند که من باز اعجابم بگیره در این فقری که به تو دارم. خطر اون رو هم باز پیامبر اشتهار میدهد و بازگون میکند و نکند که چنین باشد. اگر این محبت من، اگر محبتی که من به تو دارم از مسیر فقر از من گرفته بشه، خدایا من چیزی ندارم. اگر این حالت در من باشد همه چیز دارم. به زیبایی در این یه خط و نیم نبی مکرم خیلی نکات رو در قالب دعا منتقل میکنن و آموزش میدن. پس برابر این فقر معانی چهارگانه داره. اون چه مفسرین پیرامون این آیه مطرح میکنن معنای دومه، شیطان و یعدکم الفقر، شیطان بهتون میگه انفاق نکنید، دست نبرید، اقدام نکنید، چون ممکنه خودتون دچار مشکلات اقتصادی بشید، کمبود مالی داشته باشید و چنین و چنان. حالا اگر این رو ما بیایم یه پله ارتقا بدیم این فقر رو، اون معنای سوم رو هم بفهمیم، یعنی فقر نفسانی، از شیطان و یعدکم الفقر. میدونید اگر زمزمه ها و نجوه های شیطان رو گوش کنید چی میشه؟ نتیجه تعالیم و حرف های شیطان اینه که تهی میشید از هر کمالی، از هر فضیلتی، از هر اون درون مایه هایی که به شما عزت انسانی میبخشد. شیطان از شما میگیرد، شیطان زبونتون میکند، حسد میاد، جاه میاد، شوه میاد، بخل میاد. بعد یه مرتبه نگاه میکنید یه انبانی هستید متاسفانه پر از نکبت، این شیطان اومده و فرو ریخته است این زهرها رو در جان شما و یه فقر نفسانی دست داده است. از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، و بدونید شیطان دست بر نمیدارد، پیش میرود و شما رو فرا میخواند. این امر، امر به اصطلاح آقایان مولوی نیست، این امر نیست که فرمان بداد و بعد بگیم چشمو، نه، این یعنی دعوت کردن، یعمرکم یعنی شما رو میخواند، شما رو دعوت میکند به فحشا، به زشتی ها و بدی ها. استهزار دارید، گاه عرض کردیم کلمه فحشا از ماده فحشه، خود این کلمه معنای زیادی است، کلامی که بسیار زشت است و ناپجاست که نباید از زبان خارج شود به اون فحش میگویند. فحاش اون کسی که هر سخنی رو بازگو میکند هیچ عبایی هم ندارد. ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي قليل الحيا لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. پیامبر فرمودند خداوند بهشت و جنت رو حرام میکند بر هر فحاش دهندریدهی که هر چه بر دهانش بیاید میگوید و هیچ عبایی ندارد از سخن گفتن و زشت و ناپسند گفتن. و این بسیار مقام بدیست. فحش به معنای زیادی زشتی اگر در کلام باشد این چنین میشه. اون گناهانی که بزرگواران عزیزان بسیار زشتند از این باب، من اگر به این بیان بگم فکر میکنم بهتر باشه، تو ذهنمون بهتر میمونه. ببینید گناه یعنی فاصله بین ما و خداوند، هر گناه یعنی چی؟ یعنی یک گام ما را از خدا دورتر کردن. با هر عصیان و معصیتی فاصله ما از حضرت باری تعالی بیشتر میشه. حالا این گناه ها مایه و اون انرژی که دارن برای دور کردن ما از خدا یکسان نیست. بعضی از گناهان ما را یک وجب از خدا دور میکند، بعضی ها یه متر دور میکند، بعضی صد متر، بعضی یک کیلومتر دور میکند. خب اگر فاصله ما با گناه از خداوند یه قدم شد، بعد میتونیم یه قدم برگردیم جبرانش کنیم. اگر 10 قدم شد برمیگردیم، 100 قدم شد برمیگردیم، 1000 متر شد برمیگردیم. اما اگر فاصله 100 کیلومتر شد چه میکنیم؟ اینجا دیگه توان برگشتن با اون پای خسته و جسم نالان نیست، نمیتونیم برگردیم. به گناهانی که فاصله ما رو با خداوند بسیار زیاد میکند فاحشه گفته میشود، جمعش میشه فواحش. فواحش در قرآن اینها میشه فاحشه، اون گناهانی که فاصله و بسیار قبح زیادی داره و فاصله این چینی ایجاد میکنه. خب وقتی گناه کوچکتر باشه فرقی نمیکنه. انسان اگر به قصد تعمد بخواد گناه کنه میشه کل و صغیرتم کبیره، همین گناهان صغیره کوچک هم بعد بزرگ میشه در نظر انسان اگر انسان بخواد واقعا عمدن این کار رو انجام بده. اما اگر انسان بالاخره یه اشتباه کوچکی انجام میده، بگید صغیره انجام میده، پوشیدن این، جبران این، اصلا وساطت و واسطه‌گری در این باب خیلی راحت تر است. تصور کنید کسی نعوذ بالله سیلی به کسی زده است، حالا مونده پای این شما میاد میگید من درستش میکنم. آقا عزیز من بیا توی که من بزن، اصلا تو بگذر از این، چی میشه حالا بالاخره؟ حالا از این سیلی ها در زمان انسان گاهی بخورد بد هم نیست، بالاخره هست. به خدمت یکی از بزرگان خدای رحمت کند ایشان رو میفرمودم که من از یه سیلی که یه شب خوردم به خدا آمدم در خیلی از مسائل اجتماعی. از بزرگانی که شاید واقعا دارای مقامات عظیمی بود و شاید مقام تشرف خدمت وجود مقدس اسفلی است، به این مقامات هم رسیده بود اون بزرگوار. بالاخره داخل پرانتز عرض کردم، فرمودن شبی نماز صبح رو در مسجد خواندم، اومدم بعد از اتمام جماعت بیرون، دیدم وارد یه کوچه‌ای شدم که از این طرف فرعی برم به طرف منزل، دیدم یه آقا جوانی اومد جلو ایستاد، به من یه نگاهی کرد، کلاه سبزی هم سرش بود، دست و برد صاف گذاشت و گوش ما اونچنان گذاشت که دقایقی ما نفهمیدیم چی شد به چنین حالتی. نگاه کردم به صورتش، کلاه سبزش رو دیدم، دیدم زورم میرسه بزنم اما به این کلاه نمیخوام بزنم، ایستادم نزدم. نگاه کردم به صورتش، دیدم یه وقت به اشکاش، من وقتی برخورد نکردم دیدم اشکاش شروع شد از صورتش ریختن، فهمیدم مشکل جدیست. گفتم چی شده آقا جان؟ دست من رو گرفت آقا بیا، آورد منو کشید کنج عقب رفتگی کوچه، دیدم یه زنی با یه بچه لکه شده، زمستان هم بود، زیر یه پتوی کهنه مندرسی و یه مش اسباب عرض به خدمتون ناقص خانه هم ریخته شده کنار کوچه. گفت این صابخانه دیشب من از خانه زیرزمین خانهش بیرون کرده آقا، از سر شب این سو اون سو زدم، دارم تو کوچه ها میگردم، چشمم به تو افتاد، گفتم یکی حداقل بین بزنم که عقده دلم خالی بشه دیگه، به سیلی به شما زدم. اون بزرگ مرد الهی رحمت الله علیه بازگو میفرمودن اذان ظهر که شد، من ایشان رو با اسباب کامل زندگی توی خونه بسیار خوب مستقرش کردم، اذان مغرب هم که شد اومد مسجد با من نماز خوند. میفرمودن اگه اون سیلی رو نمیزد ما تا ظهر کاری نمیکردیم، بالاخره یه ماه طول میکشید برای اون کار کنیم، وامی بگیریم این طرف اون طرف، گاهی بالاخره میگیم آقا از این برکات هم هست مثلا این قضایا. بالاخره حالا انسان در این موارد میاد وساطت میکنه، پادرمیانی میکند. و اما اگر نه، یک کسی زد آدمی کش، بعد به شما گفتن آقا حالا بیا شما واسطه گری کنید، میگید عزیز من اسم منو نبر، ما پا تو خون نمیگذاریم. یک کسی زد از 5 نفر رو نابود کرده است، بعد به شما گفتن حالا شما بیاید واسطه گری کنید، کی میخواد واسطه؟ اگر بنا شد شفیعی هم به صحنه بیاید، کجا میاد شفیعی در مورد این مسائل شفاعت کند؟ باز اگر مسائل کوچک باشد جایی برای شفاعت باقی میماند. و الا ویل لمن کان شفعاؤه خصماؤه، وای به حال اون کسی که شفیعانش خصمش باشن، به تعبیر خود روایات ما. پس وقتی گناه فاصله زیادی بین انسان و خدا ایجاد میکند میشه چی عزیزان؟ میشه فاحشه. خیلی از انحرافات که میدانید که دیگه نیاز به گفتن نیست، اینها در قرآن فواحش و فاحش است. فرمود و یعمرکم بالفحشاء، شیطان به کم که نمی سازد، میخواند شما رو به یه مسائلی که اونچنان بین شما و خدا جدایی ایجاد کند که دیگه تسع الخر و علی الراقی، دیگه کار به اونجا بکشد که دیگه چاره‌ای بر نیاید و راهی برای بازگشت شما نگذارد، تمام پلها رو پشت سرتون خراب کرده باشید. شیطان به کمتر از این نمیسازد، لحظه به لحظه، قدم به قدم از اون وعده به فقر شروع می کند، اما شما را می کشد تا اوج انحطاط و سقوط. پس مراقب باشید و بدانید. اما از اون سو والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، اما خدا چه؟ خداوند به شما وعده می دهد مغفرت خودش رو و فضل خودش رو. خداوند آن به آن شما رو دعوت مغفرت می کند. کلمه مغفرت رو همیشه گفتیم به معنای زیر پوشش در آوردن و غفر است، اما بذارید معنای دیگه ای هم عرض کنم برای مغفرت. غفر ثوبک فی هذا الوعاء، در کلام عبر میگن غفر ثوبک، لباست رو تغفیر کن، یعنی لباست رو بشوی، پاکیزه کن اگر چیزی بر اون قرار گرفته. اصلا خود کلمه غفر یکی از معناش پاکیزگی و طهارت از دنس و ناپاکی است. غفران یعنی شستشو، مغفرت شستشوی الهی است. والله یعدکم مغفره، خداوند بهتون وعده میده که میشوید شما رو، پاکیزتون میکند، تطهیرتون میکند. این لطف الهی است. آنچه شما عمل میکنید به فرمان او، نتیجه اون مغفرت خداوند نیست و بیش از آن و فضلن و فزونی هاییست از ناحیه خدا که سرمایه وجودی شما در دنیا و آخرت میشد. و بدونید خداوند مشکلی ندارد. والله واسعون علیم، خداوند وسعت در ذات و صفات دارد و علم این که هم امکانات خیلی بالاست. گاهی کسی کمبود امکانات داره، خب میدونه چه کسی نیاز، اما کمبود امکانات است مشکلی نه. اما گاه نه، کمبود امکانات نیست، اما دانش به کار بستن این امکانات نیست. میگیم آقا منابع داریم، مدیریت نداریم. نه، والله واسع علیم، خداوند هم منابع کافی دارد، هم علم به کار بستن و پرداختن اون رو دارد. یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. یک بار لحن آیه عوض شد، دقت بفرمایید. ایتا می کند، می دهد خداوند سبحان حکمت را به هر آن کسی که بخواهد، و هر آن کس که حکمت داده شود به تحقیق داده شده است خیلی بسیار زیاد. حالا حکمت، یعطی الحکمه، از زیباترین کلماتی که در قرآن و در تعالیم نورانی صاحب مبعث امشب به کار برده شده است، خود این کلمه زیبای حکمت است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در رأس تعالیم نورانی خاتم انبیا محمد مصطفی. طبق آیات شریفه تعلیم حکمت رو میبینیم. حکمت چیست؟ مطلب زیاده اینجا خدمت عزیزان، به مقداری که وسعت وقت و فرصت کافی باشه عرض میکنم محضر مبارکتون. اصل خود کلمه حکمت رو میدانید، البته در همین سوره مبارکه بقره در آیات پیشین دو سه باری به این بحث رسیدیم، از زوایای دیگه اشاره کردم، حالا باز به مناسبت اشاره میکنم. خود کلمه حکمت می دانید حکمه به معنای تثبیت، پایداری و منع و استواری است. اون لجام یا لگام به پارسی که می دازن سر این اسب و با گرفتن این ریسمان لجام این اسب رو کنترل می کنن که سوارش رو بر زمین نزند، چموشی نکند، تثبیتش می کنن در مسیر درست حرکت کند، نافرمانی نکند، گام رستوار بگذارد. به این حکمه میگن در کلام عرب. حکمه همونو در فارسی میگیم افسار، لجام، لگام، این حکمه است. خود حرف ح کاف میم حکمه مجموعه مشتقاتش به معنای منع و تثبیت و استواری است. حکمت به موضوعی و به چیزی گفته میشه که ثابت و پایدار، خود اون ثابت و پایدار است و دارندگانش رو هم پابرجا و ثابت و استوار و برقرار می کنند. این میشه معنای ظاهری ابتدایی حکمت. حکمت چیزیست که بطلان ندارد عزیزان، نقص نداره، دوران رو نمی گذرد، زمانی نیست، عصری نیست، گذشته زمانش. اگر چیزی زمانش گذشت این رو حکمت نمیگه. از مقوله علم اگر بگیم به دانش و علمی که همیشه پایدار و باقی است حکمت گفته میشه. اگر یه علمی بود، یه دانشی بود، موضوعی بود که عصر اون گذشت، تحول پیش اومد، آیه انشتر اومد، تحول ایجاد کرد، اصلا بنیاد علم رو به هم ریخت و با نسبیتش دیگه هرچی قبل از انشتر گفتن حکمت نیست، بعد از آن هم که میگویند و پا بر جا نخواهد بود حکمت نخواهد بود. اما اگر یه چیزی است که میگن 6 5 تا 30 تا از 3000 سال قبل تا الان، این میشه حکمت از جهت اصطلاحی، یعنی امر ثابت پایدار مسلم. در ذات خود حکمت چنین چیزی وجود دارد. حالا مراد از حکمت در قرآن چیست؟ اولا در صدر تمام معانی حکمت در قرآن کریم، خود قرآن کریم است. اینکه پیامبر می آید کتاب و حکمت تعلیم می کند، از مصادیق اول و بارز حکمت خود این کتاب مستطاب است. حیفم میاد باز اینجا استناد به سخن پیامبر نکنم. خیلی لطیف در یه سخن زیبایی نبی مکرم این جمله رو فرمودن که قابل استفاده است. فرمود که ان الله آتانی من الحکمه، خداوند به من خیلی حکمت داده است. ان الله آتانی من الحکمه، منتها میخوام یکیشو برای شما بگم. ان الله آتانی من الحکمت مثل القرآن، یه چیزی مثل قرآن خدا به من داده است، این حکمت اصلی من است. و ما من بیت لیس فیه شیء من الحکمه الا کان خرابا، اگر خانه باشد که از حکمت در اون خبر نباشه، این خانه خراب آباد است، بیت نیست، معمور نیست، آبادان نیست. الا فتعلموا و تفقهوا ولا تموتوا جهالا، برید بفهمید، یاد بگیرید حکمت رو، نکند که جاهلانه بمیرید، با جهل جان بسپارید. اون مصداق اصلی حکمت خود قرآن، آیات ثابت الهی، پایدار، فراتر از زمان، فراتر از مکان، نه عصری، نه زمانی، نه برای بسته خاص روزگار، نه یجری کما تجر شمس، به تعبیر حضرت صامد الحجج صاحب این بقعه مبارکه، میچرخد میگردد همان گونه که خورشید فرادست انسان ها میچرخد و شعاع خودش رو برای هر زمانی پرتو افکنی میکند. این مصداق اصلی خود حکمت. اون اصول ثابت فکری، اون معارف پایداری که از آدم تا خاتم، اینها معارف اصلی پیامبران بوده است، اینها حکمت است. من حکمت آل داوود، داوود حکمت دارد، سلیمان حکمت دارد، ابراهیم حکمت دارد، ولقد آتینا لقمان الحکمه، غیر انبیا هم سهم از این حکمت دارند، خداوند به لقمان هم دادند. بعد ببینید اون حکمت هایی که خدا از زبان لقمان مطرح میکنه چیه؟ یا بنی لا تشرک بالله، یه سری مباحثش مباحث اعتقادی فکری، باورهای درست و شرک و توحید و ایمان، یه سری مباحثش اون ارتباط درست با خداوند و نیازهای اصلی زندگی انسان، اقم الصلاه، بحث این است. یه سری از مطالبش ولا تسعر خدک للناس، مراقب باش، خاک راهی که برو میگذری ساکن باش، متکبرانه با مردم برخورد مکن، یه اصول ثابت اخلاقی پایداری که همیشه بشر بهش نیاز داره. هیچ وقت نمیشه بشر نیاز به اخلاق نداشته باشه، هیچ وقت نمیشه بشر نیاز به اقم الصلاه نداشته باشه، زمانی پیش نمیاد که انسان به توحید وابسته نباشد. اون اصول ثابت پایدار غنی که همیشه انسان رو انسان میکنه و وجود انسان رو تثبیت میکنه، به اینها چی گفته میشه؟ حکمت گفته میشه. فرمودیات الحکمت من یشا. حالا دیگه من نمیخوام وارد جزئیات این حکمت بشم، بحث حکمت عملی و نظری البته به تعابیر قرآن و روایات میگم. حکمت، اون حکمتی که وقتی انسان میخواد به دست بیاره اون رو، بعد میبینید راهکارهای عجیبی هم دارد. این حدیث رو شنیدید اکثر بزرگواران و شاید بهره از اون برده باشید، این که نبی مکرم فرمود من اخلص لله 40 صباحا، هر کسی که بتونه وجود خودش رو 40 روز 40 صبح برای خدا خالص کند، 40 روز برای خدا ببیند، بشنود، بگوید، بیندیشد، عمل کند، اگر کسی بتونه 40 روز وجودش رو خدایی کند به این معنا، جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، بعد چشمه‌های حکمت از قلبش میجوشه میاد بر زبانش جاری میشه، سخن که میگوید آنچنان میگوید که تار و پود انسان رو میلرزاند، سخن که میگوید به اعماق وجود انسان نقب میزند، سخن پایدار، استوار، برقرار، شیرین، اسب و گوارا، تکان دهنده، پایدار. این جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، یعنی میبینیم این حکمت رو وقتی میخواد حکمت عملی بشه پیامبر میاد راهکار میده به ما، از اخلاص میشه به این حکمت رسید، از چیزهای این چنینی. فرمود وقتی که دیدید مؤمن ساکته بدونید در کار حکمت است، فدنوم، نزدیکش بشین، برید جلوش، برید که الان میبارد، الان از این مؤمن متفکر صامت بدونید میشه بهره برد، میشه استفاده کرد، برید استفاده کنید از فیض ایمانی او و و مسائل دیگری که در این باب داریم. خود اون معارف اصیل، حکمت اخلاق، حکمت عزیزان و موارد دیگری رو که اشاره کردیم. حالا فرمود و من یعط الحکمه، اگر هر کسی حکمت به او داده شد بدانید که فقط اوتی خیرن کثیرا، هر آینه داده شده است خیر بسیار زیاد. اینو کی میگه این حرف رو؟ خالق وجود و هستی میگوید، خداوندی که در نظر او واسع العلیم کم و زیاد چیز، هر آن کسی که حکمت داده میشود خیر کثیر داده شده. اون خیر کثیری که خدا میگوید واقعا کثیر است، نه با کثرت هایی که ما میگیم کم و زیاد. فقط اوتی خیرن کثیرا، اما و ما یذکر الا اولو الالباب، مثل این که راه باز انس و دست یافتن به حکمت رو هم خداوند مطرح میکنه. همیشه گفتیم ببینید الباب، اولو الالباب، لب، لبیب، لب اون مغز. مثال زدم گاهی خدمت دوستان این بادام رو اون جلد روییش رو بر میدارید، اون پوسته سبز رو که بعد خوش میشه، بعد خود اون پوسته چوبیش هم میشکنید، هسته رو بیرون میکشید، به تعبیر خودمون اون هسته رو بیرون میکشید و میخواید استفاده کنید این هسته رو. هسته که میگیم دیگه انرژی هسته‌ای هم که حق مسلم ماست، اون هسته رو بیرون میکشید و عرض به خدمتون پوسته رو بر میدارید، اون لایه سومی رو هم بر میدارید از روی این هسته، بعد چی میشه؟ اون مغز سفید بادام رو میبینید. رزقنا الله و ایاکم، خدا روزیمون کند. این بسیار عالی، دلچسب، میگذارید درون دهان، لذتش رو میبرید. این سلایه این که از روی بادام گرفتید به اینا چی گفته میشه؟ قشور، قشر. خود اون هسته میشه لب. خب حقایق، مطالب، موضوعات، هر چی رو در دنیا نگاه کنید یه قشری دارد و یه لبی دارد. عده عمرشون رو تو قشر میگذرونن، اینا قشری هن، اهل ظاهرند، اما یه عده میرن به هسته، میرن به هما. یه عده از زندگی یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا، دیگه یه خوردنیست، یه خوابیدنیست، آبرومندانه زندگی کردیم، به هر حال نهایتش این میشه، این زندگی ماست، این خانه ماست، و دیگه بالاخره یه ظاهری است از این رفت آمدهای روزمره، بخور کار کن، کار کن بخور، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اما یه دی نه، میرن به اون عمق ها، به اون حقایق و اون لب رو بیرون میکشن، میشن لبیب. و ما یذکر الا اولو الالباب، به مقام تذکر نمیرسند، درک نمیکنند این حکمت رو، این حقایق رو، مگر اون کسانی که به عمق سفر میکنن، محتوانگرن، و اینها به ظواهر بسنده نمی کنند و باید چنین کرد که ره به این حکمت نفیس الهی برد و از برکات اون استفاده کرد. من به لحاظ این که می خواهم تذکر مناسبت شب بدم دیگه این قسمت سخن رو میگذارم و عرض میکنم انشاءالله ادامه بحث رو آیات بعدی رو فردا شب خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خدایا به عظمت امشب و برکاتی که بر نبی مکرم نازل کردی ما رو از حکمت قرآنی بی نصیب و بی بهره قرار مده. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگر.